بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى يوم الدين ومن وصية له عليه السلام للحسن ابن علي عليه السلام كتبها اليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. موضوع بحث امسال ما در شرح نهج البلاغه شرح نامه امام حسن مجتبی است، یعنی وصیت نامه‌ای که معروف است علی علیه السلام برای امام مجتبی نوشته است. و این وصیت نامه از مهمترین وصایای علی است، یعنی در واقع در بخش نامه های نهج البلاغه ما دو نامه مهم داریم، یکی نامه مالک اشتره و یکی هم همین نامه امام حسن مجتبی است. و اگر در تمام نهج البلاغه جز این دو نامه نبود، عهدنامه مالک اشتر، فرمان مالک اشتر و این نامه‌ای که به عنوان وصیت و اندرز و نصیحت مولا علی علیه السلام طبق این روایت برای فرزند دلبندش امام حسن مجتبی نوشته است، اگر در تمام نهج البلاغه غیر از این دو نامه نبود، برای پی بردن به عظمت مقام علی کافی بود. برای اینکه فرمان مالک اشتر در جنبه‌های مسائل سیاسی و کشورداری و نامه امام حسن مجتبی، وصیت نامه علی علیه السلام به امام مجتبی در جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی و معرفت الله و سیر سلوک الی الله، این دو مهمترین نامه های نهج البلاغه است. نامه 31 هست. ما این نامه رو به 30 بخش تقسیم کردیم و بخش بخش جلو میریم. یقینا در یه سال تمام نمیشه، احتمالا یعنی در یه ماه رمضان تمام نمیشه و شاید در دو ماه رمضان هم تمام نشه. اون مقداری که وقت ایجاب می کند از این وصیت نامه رو می خوانیم و تفسیر می کنیم و جلو می ریم. و من از همه برادران خواهش می کنم مسائل رو دقیقا دنبال کنم، جزوه این نامه رو جداگانه با ترجمه هم ما به تعداد نفرات چاپ می کنیم و روز شنبه انشاءالله به شما داده می شود که با در دست داشتن اون جزوه وقتی من میخوانم کلمه به کلمه بتوانید تطبیق کنید و واقعا نشستیم و گفتیم و برخواستیم نباشه، بلکه دقیقا کلام مولا رو پیگیری کنیم. به عقیده من برای مسئله ای که امروز اسمشو مبارزه با تهاجم فرهنگی میذاریم، شاید یکی بهترین برنامه ها پیاده کردم همین وصیت نامه امام حسن مجتبی است. جامعیت عجیبی دارد در تمام مسائل مربوط به دین و دنیا. حالا قبل از آنی که وارد به شرح این وصیت نامه بشیم، چون روز اول بحث ماست و اوائل ماه رمضانه، من میخوام چند جمله‌ای هم قبلن در باره روزداران و مقام روزداران و وظائف روزداران اشاره بکنم تا دلهامون انشاءالله آماده تر برای وظائف این ماه مبارک باشه. بهتر از همه این است که سه روایت از پیشوایان اسلام بخوانم و هر سه هم در جلد هفتم وسائل الشیعه است. دو حدیث از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد است و یه حدیث هم از امام باقر علیه السلام میخوانم. حدیث اولی که از پیغمبر گرامی اسلام است، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: شهر رمضان، شهر رمضان، شهر فرض الله علیکم صیامه. ماه رمضان ماهی است که روزه اون ماه رو بر شما واجب کرده. فمن صامه ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. فمن صامه ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. دیگه تعبیری از این جالبتر و رساتر در باره روزه ماه رمضان نیست که از بنیانگذار اسلام شخص پیغمبر اکرم نقل شده، فرمود هر کسی این ماه را از روی ایمان و انگیزه معنوی و قصد قربت روزه این ماه را به جا بیاورد، در پایان این ماه از گناهانش بیرون میاد مانند روزی که مادر او را زاییده است. یعنی روزه ماه مبارک رمضان یه تولد ثانوی به انسان میده، از تمام گناهان گذشته پاک میکنه. اما ایمانن و احتسابن که در این حدیثه یعنی چی؟ ایمانن و احتسابن، انگیزش ایمان باشی، انگیزش احتساب باشی. اشاره به قصد قربت معلوم، اما احتساب چیه؟ احتساب از همون ماده حسابه. آیا معنیش این است به حساب خدا روزه بگی؟ یا معنیش این است روزه که میگیری به حساب خودت برس؟ یا به حساب روزه برس؟ فلسفه های روزه رو بدان، حقیقت روزه رو در خود پیاده کن. کلمه احتسابن که از ماده حساب است، یعنی قبول حساب کردن، یه معنی دارد خیلی وسیع و گسترده. ممکنه همه اینهایی هم که عرض کردم در اینجا باشه. در بسیاری از روایات کلمه احتسابن میاد: من فعله احتسابن، من عطا بهی احتسابن، من صامه احتسابن، به حساب خدا گذاشتن، انگیزه الهی داشتن، حساب روزه و حساب خیش رسیدن، فلسفه ها رو در خود پیاده کردن. اگر روزه ماه رمضان انسان حقیقتن بگیره، آخر ماه رمضان چنان از گناه پاک می شود که گویی تازه از مادر متولد شد. حدیث دوم باز از خود پیغمبر گرامی اسلام است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: قد جاءکم شهر رمضان، قد جاءکم شهر رمضان، ماه مبارک آمد. شهر مبارک از برکته، یکی از برکات ماه رمضان این است هر عمل خیری که در این ماه رمضان به جا بیاری ثوابش ده ها برابر. یا آیه قرآن میگن ثواب 70 آیه داری. یه درهم انفاق فی سبیل الله و کمک به نیازمندان شاید ثواب 70 برابر در خیر این ماه داری. ماه مبارکه، همه اعمالش برکت داره. برکت از این بالاتر می شود نوم و کنفیه عبادت، خوابتون عبادت، دعا کن مستجاب، دعای شما مستجابه. ماهیست تمامش برکت، شبهایش، روزهایش، افطارش، سحرش، همه. قد جاءکم شهر رمضان شهر مبارک شهر فرض الله صیامه. ماهی است که خدا روزه این ماه رو واجب کرد. تفتح فیه ابواب الجنان، درهای بهشت در این ماه مبارک به روی شما باز. و تغل فیه شیاطین، شیاطین هم در بند، درهای بهشت باز و شیاطین در بند. فیه لیلتون خیر من الف شهر، در این ماه یک شب که ثوابش از هزار ماه، هزار ماه یه عمره، در حدود 83 سال میشه، یه عمر کامل. یه شب معادلی عمر است، چه برکتی از این بالاتر. اما آخرش هم فرمود من حرمه ها، من حرمه ها فقد حرم. ضمیر ضمیر مؤنث، ظاهرا به اون لیله برمیگرده، نه به شب ماه، نه به کل ماه مبارک رمضان. یعنی کسی که از اون یه شب محروم بشه محروم به تمام معناست. فقط خوره مطلق محروم به تمام معنا کسی است که از برکات لیلة القدر محروم بشه. و اما حدیث سوم، حدیثی است از امام باقر علیه السلام. حدیث رو دقت کنید. فرمود ان لله تعالی ملائکتن موکلین به صائمی، خداوند فرشتگانی داره فقط کارشون این است که موکل به روزدارانن. برنامه شون برنامه روزدارانه. چی میکنن برای روزداران؟ چه خدمتی میکنن؟ یستغفرون لهم فی کل یوم، یستغفرون لهم فی کل یوم من شهر رمضان الی آخره. از همون روز اول ماه رمضان برنامه اینها استغفار است. میگن خدایا این روزداران رو بیامرز، خدایا این روزداران رو از گناه پاک کن. پیوسته دارن استغفار برای اینها میکنن. و ینادون و ینادون از صائمین کل لیله عند افطارهم، و ینادون از صائمین کل لیلتن عند افطارهم. موقع افطار که میشود با صدای بلند این فرشتگان ندا در میدهن به روزداران. چی میگن؟ ابشروا عباد الله، ابشروا عباد الله، بشارت باد بر شما ای بندگان خدا. اصلا خود عباد الله، خطاب عباد الله کردن خودش بزرگترین افتخاره. سند عبودیت ما از سوی ملائکه خدا امضا بشه ابشروا عباد الله. فقط جعتم، جعتم از ماده جوع این، فقط جعتم شما گرسنه شدی قلیلا، یه مختصر گرسنگی رو تحمل کردی، و ستشبعونه کثیرا، بدانید در آینده زیاد سیر خواهید شد. یعنی چی؟ کجا؟ در بهشت. از نعمتهای بهشتی به جای روزه امروز به شما داده میشه. بورکتم، بورکتم، مبارک شدید شما. و بورکفیکم، بورکفیکم یعنی چی؟ احتمالاً تفاوت این دو جمله این است، بورکتم شما خودتون مبارک، و هر جا هم شما باشید اونجا هم به واسطه شما مبارک میشه، هم شما مبارکید و هم هر جا شما باشید مبارک است، پر برکت است. حتی اذا کان آخر لیلت من رمضان، این برنامه استغفار ملائکه ادامه داره، ادامه داره تا شب آخر ماه رمضان. شب آخر ماه رمضان شد، یه پیام تازه این ملائکه برای روزداران داره. نادوهم، شب آخر ماه که می شود روزداران رو ندا می دهن، ابشروا عباد الله، بشارت باد بر شما ای بندگان خدا، فقد غفر الله لکم ذنوبکم، خدا همه گناهانتون رو بخشید، و قبل توبتکم، توبه های شما هم مقبول، فانظروا، فانظروا کیف تکونون، کیف تکونون فیما تستعنفو، نگاه کنید ببینید در آینده چی میکنید. یعنی برنامه های گذشته مشمول عفو الهی واقع شد، آینده رو دیگه خودتون بسازید. جالب این است که در بعضی از همین احادیث، من این همه احادیث رو نقل کردم از جلد هفتم وسائل الشیعه صفحه 177 و 176. در باب اول از ابواب شهر رمضان هست، حدیث باب اول از ابواب شهر رمضان هست. قابل ملاحظه این است در یکی از همین حدیث در وسائل شیعه جمله دیدم و اون جمله این است، می فرماید روزداران خداوند هم گناهان گذشتهشون رو می آمرزد هم گناهان آینده. اون یعنی چه؟ گناهان گذشته معلوم، گناهی که من هنوز نکردم چرا هم بخشوده می شه؟ و لذا مفسران بزرگ در تفسیر انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، در تفسیر این گرفتار مشکلاتی شدن، گناهان گذشته، ترک اولاهای گذشته بخشوده شد، آینده که نیامده چرا هم ببخشه. در اون جای تفسیری هست که ما در تفسیر نمونه نوشتیم و اون در جای خودش محفوظ و واردش نمیشه. اما چیزی که در اینجا لازم است عرض کنم، چراغم ماه مبارک رمضان گناهان آینده انسانو باعث میشه بخشیده بشه؟ یه دلیل داره، یه تحلیل زنده داره، و آن این است، یکی از آثار روزه این است که روح تقوا رو در انسان زنده میکنه. نمیگیم لعلکم تتقون، روزه ماه مبارک رمضان شما رو با تقوا میکنه، اون حالت عدالت شما رو تقویت میکنه، صداقت، امانت، درستکاری، پاکی چشم و زبان و دست و پا، همه چیز رو پاک میکنی. خب اگر روح تقوا در من زنده شود، آینده منم تضمینه. و تا این روح تقوا با من است، زمینه های گناه نابود میشود. زمینه های گناه که نابود شد، معنیش این است گناهان آینده بخشوده شد. گناه بکنم بخشیده بشه یا نه، یه روح تقوایی در من زنده بشود که اصلا گناهی از من سر نزنه، اینم نوعی بخشودگی است. به هر حال در باره روزه ماه مبارک رمضان هرچی صحبت کنیم کم گفتیم، همه اندازه بس که ماه رمضان ماه ضیافت الله، میهمانی خدا. برادرها، میزبان وظایفی در مقابل مهمان دارد، میهمان هم وظایفی داره. خداوند ارحم الراحمین میزبان بزرگ این ماه وظیفش انجام داده. اگر تعبیر وظیفه درباره خدا صحیح باشه، خدا وظایفش انجام داده، دستور روزه رو داده. قرآن بزرگترین درس تربیت در این ماه نازل کرده، درهای رحمتش رو گشوده، شما را به درهای رحمت و به سوی رحمتش خونده، درهای جهنم و بسته، شیاطین و در زنجیر افکنده، فیضش را گسترده، سفره احسانش رو گشوده است. خدا همه کارش کرد. مهمانم وظیفه داره. کسی که به مهمانی می رود، لباس تمیز می پوشد، بدن رو تمیز می کند، مؤدب بر سر سفره می نشیند، با آداب وارد می شود، با آداب خارج می شود. من مهمانم وظیفه دارم، باید توبه کرده باشم وارد ماه بشم، در این میهمانی شرکت کنم، قلبمو باید از آلودگی ها پاک کرده باشم، با ادب بر سر این سفره الهی بنشینم و قدر این همه نعمت ها رو بدونم. میهمان باید قدردان باشه، میزبان باید کریم باشه. کریم او، کریم بودن او بیماننده، اما قدردان بودن من چگونه است؟ برادرها، ماه رمضان بر ما نگذرد مانند ماه‌های دیگر که زیان کرده ایم زیان. شب‌های ماه مبارک رمضان عالمی داره، روزهاش عالمی داره. حتی کسانی که در غیر ماه رمضان موفق به نماز شب نمیشن، در ماه مبارک رمضان برای سحری که بلند بشن نیم ساعت زودتر تمام نماز شب و برخلاف آنچه بعضی ها خیال میکنن، در حدود 20 دقیقه راحت میشه خون. حالا اون برنامه های قنوت وتر با اون طول تفصیل خوندید بهتر، نخوندید اشکالی نداره، یه قنوت ساده ای هم در نماز وتر خوندن کافیه. 4 رکعت نماز شب مثل نماز معمولی، 1 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر. نماز وتر هم قنوتی داره، هر چه بتوانید از قنوتش استفاده کنید چه بهتر. اگر انسان یه مقدار حواسش جمع باشه، خیلی از مشکلاتشو میتوانه در این ماه رمضان حل میکنه. خیلی از سعادت ها و توفیق ها رو در این ماه رمضان و در اون مناجات به درگاه خدا و در اون نماز شب و در اون تلاوت قرآن رو میتوانه برای خودش فراهم کنه. به هر حال این چند جمله‌ای بود که من لازم بود قبل از آنی که وارد نامه مبارک امام مجتبی بشوم عرض کنم. برگردیم بریم سراغ نامه. اول یه مقدمات کوتاهی در این زمینه عرض کنم. اول باید ببینیم زمانی که این نامه رو مولا علی علیه السلام مطابق روایات نوشت زمانش کی بود، مکانش کجا بود. شناخت زمان و مکان در شناخت محتوای نامه مبارک امام مجتبی، وصیت نامه علی علیه السلام برای امام مجتبی خیلی مؤثر. من در این قسمت تا به حال دقت نکرده بودم، بعد که خواستم برای شما عزیزان شعر کنم در این دقت کردم، واقعا تعجب کردم. داره من وصیت له علیه السلام للحسن ابن علی علیه السلام کتبها الیه به حاضری. مکانش جایی بود به نام حاضرین. حاضرین به صورت تثنیه است. بعضی نوشتن از شهرهای شامه، بعضی هم نوشتن نزدیک صفین بوده. هر دوی معنی داره، چون جنگ صفین در شمال عراق بود، در سمت شام بود، منطقه بود برزخ بین شام و بین عراق، و یه منطقه اونجا هست به نام حاضرین. شاد حاضرینم که میگن به خاطر این که بین دو تا شهر معروف بوده، حاضر این شهر و اون شهر بوده، میان دو شهر معروف بوده، دو نقطه معروف، و اسمش حاضرین گذاشته بودن. بسیار خوب. مکان توی شهر وسط راه، اندن صراف ایمن صفین. زمانش هم موقع بازگشت از صفین بوده. حالا یک کمی دقت کنید، جنگ صفین اندوه بارترین حادثه زندگی علی علیه السلام بود. اگر بخواهیم تمام حوادث زندگی علی علیه السلام بررسی و تحلیل کنیم، من فکر نمی کنم اندوه بارتر و غم‌انگیزتر از جنگ صفین پیدا بشه. اولا تعداد کشته‌ها و تلفات خیلی بالا، شاید در حدود 100,000 نفر در این چند ماهی که جنگ صفین بود تلفات، شهدای لشکر علی علیه السلام و تلفات لشکر معاویه. اونا هم مسلمان های فریب خورده بودن قالبش. و تازه پایانش هم به کجا نزدیک بود، لشکر اسلام پیروز بشود بر لشکر منافقین که آمدند و اون بساط رو در آوردند و مسئله قرآن ها و مسئله حکمین یک از یک بدتر. علی علیه السلام از صفین برگشته دیگه حالی نباید داشته باشه، اونم توی یه شهر وسط راه بنشینه و این وصیت نامه رو بنویسه. 15 صفحه نهج البلاغه است. تمام ریزکاری های مربوط به اخلاق اجتماعی و فردی و زندگی معنوی و مادی در این وصیت نامه هست. انسان تا خودش نویسنده نباشه نمیدونی یعنی چه. یه صفحه میخواد انسان چیز بنویسه، حواس جمع میخواد، محیط آرام میخواد، تشتت بال، پراکندگی حواس. اگر باشه یه صفحه انسان نوشته معمولی نمیتونه بنویسه، اما قدرت روح مولا علی علیه السلام که جان به فدایش باد رو تماشا کن چه قدرتی داره. بعد از اون جنگ اندوه با چندین ماه در بیابان جنگیدن، این همه دوستان علی از دست رفته، اون بازی حکمین، اون اوضاع احوال، با این وضع داره این وصیت نامه رو بنویس. چیزی در این وصیت نامه از صفات انسانیت، از اسباب هدایت فروگذار نشده. این چه قدرت روحیست؟ اینه که زمان و مکان این وصیت نامه، این نامه امام مجتبی رو انسان در نظر بگیره، اون وقت میفهمه علی که بود. روح علی دریا بود. اون وقت انسان میفهمه به عظمت مقام علی آشنا میشه. کسی بخواهد یه چنین اثری از خودش یادگار بذاره، باید ماها مطالعه کنی با حواس جمع، جمله جملهش مطلبه. خب اولین نکته ای که لازم بود بدانیم زمان و مکان این وصیت نامه کن. و اما دومین نکته ای که لازم است در اینجا معلوم بشود و فراموش نکنند برادران، این است که طولانی ترین نامه مولا علی علیه السلام بعد از نامه مالک اشتر. نامه مالک اشتر در حدود 3-4 صفحه از این طولانی تره و بعد از آن نامه امام مجتبی است. نامه مالک اشتر درس کشورداری و سیاست و حکومت است و نامه امام مجتبی درس تقوا و اخلاق و زندگی سعادتمند مادی و معنوی. و همونطور که عرض کردم، واقعا اگر توی نهج البلاغه غیر از این دو نامه نبود، کافی بود که انسان بدوند گوینده این سخنان بشر عادی نیست. بداند بزرگترین شخصیت در عالم اسلام بعد از خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام بوده است. و اما نکته سومی که در اینجا باید بهش توجه کنید این است، بعضیا مثل این که اصرار دارن بگن مخاطب این نامه امام مجتبی نیست، مخاطب محمد ابن حنفیه است. چرا؟ برای اینکه در آغاز همین خطبه یه تعبیراتی هست که تصور میشه با مقام عصمت معصوم بودن امام مجتبی نمیسازه، و چون با مقام معصوم بودن امام مجتبی نمیسازه، مثلا تعبیر دارد فرزندی که اسیر شهواته، اسیر دنیاست، این با مقام معصوم نمیسازی، نمیشه مخاطب امام حسن مجتبی باشه. پس مخاطب چی باشه؟ محمد ابن حنفیه باشه که امام معصوم نیست. ولی برخلاف این تصور، مطابق روایات مشهور مخاطب امام مجتبی است. من جواب از این تعبیرات عرض می کنم. تفسیر عالی دارد این تعبیرات. قبل از ما هم گفتم تعبیرات تفسیر داره، تفسیرش خواهیم فهمید و خواهیم فهمید با اون مقام عصمت امام حسن مجتبی هم منافاتی نداره. بنابراین مخاطب همونطور که مشهور است امام مجتبی باید باشه. و اما نکته چهارم این است که این وصیت نامه از وصایایی است که قبل از سید رضی هم در کتب دیگر نقل شده. خیال نشود مدرک آن منحصرا نهج البلاغه است و سید رضی، نه، قبل از سید رضی هم کسان دیگری نقل کردن در منابع بسیار معروف. و جالب این است هم در منابع معروف شیعه و هم در منابع معروف اهل سنت نقل شد. از نظر سند، سند محکمی داره. از کسانی که اینو نقل کردن، مرحوم کلینی در کتاب رسائل یکی از اساتید مرحوم صدوق به نام ابن سعید در کتاب از زواجر و المواعظ صاحب کتاب تحف العقول حسن ابن علی ابن شعبه نویسنده کتاب تحف العقول از کتب بسیار معتبر و معروف صاحب کتاب تحف العقول هم این وصیت نامه امام حسن مجتبی رو در تحف العقول نقل کرد. از اهل سنت از کسانی که اینو نقل کردن صاحب اقدالفرید از کتب معروف اهل سنت نویسندش ابن عبد ربه مالکیه، ابن عبد ربه از مالکیه ها هست. در کتاب اقدالفرید هم این وصیت نامه نقش. حالا به فرض که اصلا در هیچ کتابی جز نهج البلاغه نقل نمی شد، کافی بود، اصلا محتوای حدیث پیداست از غیر قلب معصوم نمی جوشه. چه انسانی قدرت دارد این همه دستورات اخلاقی مربوط به زندگی مادی و معنوی انسان‌ها رو در یه مجموعه فشرده این چنینی جمع کنیم؟ جز کسی که باب و مدینت علم نبی باشد کسی نمیتوانه این کار بکنه. جز کسی که میگوید لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر پرده ها از مقابل چشم علی کنار برود، مطابق اون روایت معروف فرمود اگر تمام پرده ها کنار برود یقین علی افزوده نمیشی. یعنی پرده میان من و عالم غیب نیست، هر چه در عالم غیب است میبینم. یه همچین کسی میتواند یه چنین سخنانی رو بگه؟ بنابراین منهای جهات دیگر خود محتوا دلیل بر قوت سند است که ما در اصول هم گفتیم یکی از دلایل قوت سند علو مضمون و محتواست، که اگر مضمون و محتوا دارای علو و برجستگی فوق العاده ای باشد، چیزی نباشه که جاهلی آمده باشه جهلش کرده باشد، خود علو مضمون دلیل می شود بر صدق حدیث. خب فکر می کنم آمادگی کافی پیدا کردیم برای این نامه مباحث، و با این جمله هایی که امروز عرض کردم احتمالاً فهمیدی نامه عادی خیلی مهم، ولی شرطش این است قدم به قدم همراه علی علیه السلام و امام مجتبی پیش برویم و هر چه میگویند انشاءالله عمل کنیم و بتونیم خودمون رو مطابق اون بسازیم. من نمیدونم اینهایی که میروند در فرقه های انحرافی و التقاطی و صوفیگری و امثال اینها از اون قطب و از اون مرشد اینا چی میخواهند. بالاترین درس برای تهذیب نفس اینجا. کجا می روید این طرف اون طرف؟ به سوی مراکز مشکوک آلوده. بیا در مکتب علی علیه السلام زانو بزن، عالی ترین درس سیر و سلوک رو بخواه. یا از این بالاتر درس سیر و سلوکی در عالم نیست. و خداوند چه نعمتهایی به ما داده پیروان عهد بیت. امروز روز پنجشنبه اولین شب جمعه ماه رمضان، واقعا خدا رو شکر کنید که خداوند نعمت ولایت به ما داد. به اون پدر و مادرهاتون رحمت بفرستید که ما رو با محبت علی و خاندانش پیغمبر و اهل بیتش ما رو پرورش دادن. یه همچین سرمایه هایی در اختیار ماست. در اختیار دیگران نیست. من اینا رو مبادله نمیگم. وقتی این نامه رو خوندیم، جمله جمله تفسیر کردیم و جلو رفتیم، میفهمیم چه سرمایه هایی در اختیار ماست. خدا میداند همه اینها از برکت ولایت. حالا خدا این نعمت رو به ما داده، امیدواریم قدرش رو بدانیم و همیشه از این چراغ تابناک استفاده کنیم. من دیگه وارد خطبه نمیشم و شرح مسئله میزنم برای روز شنبه.